شناسایی بیش از 130 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته در استان آذربایجان شرقی همزمان با اعلام سرایت کرونا جهش یافته در نزدیک به 30 استان کشور. قاچاق اقلام خوراکی وارداتی با عرض 4200 تومانی به خارج به گفته یک مقام وزارت صنعت.
واقعیت امر این هست که این ارز 4200 تومانی بیشتر به دست افرادی رسید که دارای رانت بودند. اتهامات مفسدان اقتصادی سوء استفاده از همین ارزهای دولتی هست.
واکنش بریتانیا به جلسه محاکمه مجدد نازنین زاغری دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در جمهوری اسلامی.
واکنش دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا رو داشتیم که محاکمه مجدد خانم زاغری رو غیر قابل قبول و ناپذیرفتنی دونسته.
آغاز اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات ایران.
این طرح‌ها بیشتر برای درآمدزایی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خاتم الانبیا است و آسیب فراوان زیست محیطی را در پی خواهد داشت.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. گزارش‌ها از ایران حاکی است که بیش از 130 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته تنها در یک استان، در استان آذربایجان شرقی شناسایی شده و همزمان تکرار شده است که سرایت کرونا جهش یافته اینک به 30 استان کشور وسعت یافته است. در واقع نزدیک به 30 استان کشور در 29 استان. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با ماست. فرهنگ، از وسعت ویروس جهش یافته در خیلی از استانهای کشور شروع کنیم که گفته میشه که وضعیت نگران کننده ای رو همچنان پابرجا داره.
با درود مکداش به شما و شنوندگان گرامی، همطور که گفتین دقیقا ویروس جهش یافته کرونا علاوه بر اینکه در آذربایجان شرقی 131 مورد شناسایی شده، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفته که در 29 استان ایران، یعنی در بیش از نیمی از کشور، این ویروس جهش یافته شیوع پیدا کرده و در آستانه نوروز به نظر میرسه که با افزایش رفت و آمدها و ازدحام در مراکز خرید در آینده نزدیک احتمالاً شاهد ابتلای شماره بیشتری از مردم به این ویروس خواهیم بود. تقریباً همه شهرهای استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند و در استان کوهکیلویه و بوی رحمت هم شهرستان گچساران تا 13 فروردین در وضعیت قرمز و در محدودیت هست. خوزستان با این وضع مشمول محدودیت تردد خودرو هم هست و همچنین ورود به شهرهای قرمز و خروج از اونها با خودروی شخصی به طور کلی ممنوع اعلام شده و با وسایل نقلیه عمومی تنها با داشتن تست منفی احتمال خروج از شهرها وجود داره. این رو هم اضافه کنم، با وجود اینکه سخنگوی وزارت کشور سیما سادات لاری امروز گفته که در واقع روز یک شنبه گفته که شمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا 61230 نفر بوده، اما روزنامه اعتماد بر اساس یک نظرسنجی اعلام کرده که شمار قربانیان این ویروس در ایران حدود 150000 نفره، اما پیش از این هم سازمان نظام پزشکی شمار جان باختگان بر اثر کرونا را 3-4 برابر آمار رسمی دونسته بود. بکتاش،
در آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا رو داره، بنابر آمارها بیشترین واکسیناسیون هم انجام شده. وضعیت واکسیناسیون در اروپا گرچه چندان خوشایند نیست، آنگونه که مقامات گفتن. گزارش هایی هم بوده در مورد واکسن آسترازنکا که برخی کشورها اون رو دیگه قرار نیست به کار ببرن و البته خود اون شرکت هم واکنشی داشته در این رابطه.
بله، همونطور که گفتی در حدود آمریکا با 29.5 میلیون مبتلا و 535,000 قربانی به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری تا روز شنبه یعنی تا دیروز در حدود 106 میلیون واکسن کرونا تزریق شده در این کشور. البته حدود 69 میلیون نفر از دوز اول استفاده کردند و حدود 37 میلیون نفر هم دوز دوم رو زدند. واکسن فایزر بیونتک آمریکایی آلمانی و جانسون اند جانسون در این کشور تزریق شده به اضافه واکسن مدرنا. بنابراین میشه گفت که حدود 37 میلیون نفر کاملا در آمریکا واکسینه شدند که 95% در مقابله با کرونا مقاوم هستند. با این وجود بکتاش مقام های بهداشتی آمریکا همچنان تاکید دارند که مردم از ماسک استفاده کنند و پروتکل های بهداشتی رو تا اول تابستان ادامه بدن. در اروپا هم که واکسیناسیون همطور که گفتی به آرامی و کندی پیش میره به خاطر تحویل نشدن واکسن استرازنکا که تولید کنندگان این واکسن مشترک بریتانیا و سوئد تنها نیمی از دوزهایی رو که وعده دادن داده بودن در واقع به دست کشورهای اروپایی رسوندند و گفتند که مشکلات تولید دارند. واکسن‌های آمریکایی، آلمانی، فایزر و بیونتک به میزان محدودی در اروپا توزیع شده اما کافی نیست. مثلا در ایتالیا که یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار مبتلایان را داره، حدود 3.5 میلیون مبتلا، تا کنون حدود 2 میلیون نفر واکسینه شدند. و این رو هم اضافه کنم که در ایتالیا این روزها هر روز حدود 20 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا میشن و سایر کشورهای اروپایی هم در وضعیتی کمابیش مشابه قرار دارند و به طور کلی از کمبود واکسیناسیون در این کشورها در مضیقه اند. بکداش
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک مقام وزارت صنعت در ایران میگوید برخی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند دوباره به خارج از کشور قاچاق میشوند. اعلام قاچاق معکوس کالاهایی مانند اقلام خوراکی در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از گرانی آن اقلام در کشور و تشکیل صف‌های طویل برای خریدشان با قیمت دولتی منتشر شده است. علاوه بر اقلام خوراکی، بهای سایر کالاهای اساسی وارداتی با ارز 4200 تومانی هم گزارش‌ها کیست که افزایش یافته است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از یک هفته مانده به عید نوروز در ایران، صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی در کشور تاب مردم را در این روزهای کرونایی بیتاب کرده است. پس از آنکه گوشت قرمز به علت گرانی از سفره بسیاری از شهروندان رخت بست، نوبت به گوشت مرغ رسید که صف‌های طولانی دریافت آن با قیمت‌های دولتی مایه تلخ‌گامی بسیاری در آستانه نوروز شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های دولتی به روشنی گلایه‌های شهروندان را نمایان می کند.
چقدر تو صف وایسادی واسه خریدمون؟
2 ساعت و نیم.
و اینجایی هم تا برد دور بزرد سر و چار را بیاد 200 نفر است.
تا 8 و نیم اینجاییم. اینجا یعنی کرونا وجود نداره دیگه نه؟ از این طرف میگن کرونایی، نه این تو خیابون.
تو هم یک و نیم متر مگه فاصله اجتماعی نی؟ مگه همه کرونا میگیرن؟ به خدا یه هفته این دلار 4200 کجا میره که نهاده دامی به مرغدار نمیدن؟
شما که میگین دوره همی، این دوره همی نیست.
در چنین فضای پر التهاب بازار بار دیگر نوبت مسئولان و مدیران است که توپ‌ها را به زمین یکدیگر بیاندازند. بکزاده مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت و تجارت روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا دلیل گرانی‌ها و صف‌های طولانی کالاهای اساسی را قاچاق معکوس این کالاها با ارز 4200 تومانی به خارج از ایران عنوان کرد. این ادعا در حالی است که هفته گذشته مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران گفته بود که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته باز هم 66% افزایش یافته است. روشنک استارکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در قبرس درباره دلایل گرانی‌های اخیر و کمبود کالاهای اساسی مردم به رادیو فردا می‌گوید:
ما
موضوع خیلی کلی در مورد این گرانی ها این هستش که در اون چرخه‌ای که یک کالا به دست مصرف کننده میرسه، در تمام این چرخه ما شاهد یک ناکارآمدی از سوی دولت هستیم که وظیفه اصلی حمایت از تولید و وظیفه توزیع کالا رو به عهده داره. از سمت دیگه افزایش قیمت ارز که از سال 97 خیلی شدت پیدا کرد الان داره اثر خودش رو بر سفره مردم نشون میده. از طرف دیگه بخشی از این هزینه های تولید رو دولت قرار بود با ارز 4200 تومانی کاهش بده و اجازه نده هزینه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی افزایش پیدا کنه، در حالی که ما میبینیم در زمینه ارز 4200 تومانی هم اصلا به اهدافی که براش در نظر گرفته شد نرسید. واقعیت امر این هست که این ارز 4200 تومانی بیشتر به دست افرادی رسید که دارای رانت بودن. اتهامات مفسدان اقتصادی سوء استفاده از همین ارزهای دولتی هست.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل گرانی‌ها را نداشتن وزیر بازرگانی در ساختار دولت عنوان کرد.
امروز کسی نداریم که مسئول خرید مردم باشه. یه وزیر می‌خوایم به فکر مصرف مردم باشه، به فکر این باشه توزیع چی میشه. توزیع بی صاحبه.
این ادعای رئیس جمهوری ایران در حالی است که حدود 3 ماه پیش او کلاً منکر هر گونه کمبود کالا و صف برای دریافت کالاهای اساسی در کشور شده بود.
که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی ما در دوره کرونا هم که در بعضی از کشورهای پیشرفته هم روزهای اولیه صف طولانی بود، کشور ما الحمدلله نبود.
گرانی و کمبود کالاهای اساسی در ایران در حالی است که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش 35% تقاضای مواد غذایی در اسفند ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. با وجود چنین گزارش‌هایی، مقامات دولت حسن روحانی از سیاست ارز 4200 تومانی دفاع می‌کنند و می‌گویند تخصیص چنین ارزی باعث کاهش فشار بر زندگی مردم شده است. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
وظایف وزارت بازرگانی همچنان در مجموعه وزارت صمت وجود داره و بحث این هستش که به هر حال بدنه دولت هست که باید این وظایف رو انجام بده که این کار رو نمیتونه انجام بده. یعنی ما میبینیم که الان بر بازار کالاهای اساسی و بر بازار مواد غذایی ایران الان به جای دولت و به جای فعالان اقتصادی شبکه‌های مافیایی هستن که دارن نقش تصمیم‌گیر و نقش تعیین کننده رو انجام میدن و این هستش که مشکل ایجاد میکنه. یعنی چیزی شده که وزیر صمت از اون به اسم قاچاق معکوس کالا نام میبره. اون بخشی از تولید ما هم که با توجه به ارز 4200 تومانی تونسته بوده با قیمت پایین محصولات رو تولید کنه، کالای تولید شده در این شبکه فساد به خارج از کشور صادر میشه تا اون صادر کننده مافیایی پول بیشتری رو به جیب بزنه. یک زمانی در توزیع ارز اون سود رو کسب میکنه، یک زمانی با صادرات کالایی که با ارز دولتی تولید شده و یک زمانی با احتکار کالا و عدم تصدیق کالا به بازار.
نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف در ایران همواره محل بحث بوده است. رئیس دیوان محاسبات کشور فروردین ماه سال 99 گزارش داد که در جریان توزیع ارز 4200 تومانی حدود 5 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شده، اما به همین میزان کالایی به کشور وارد نشده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
وکیل نازنین زاغری دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی از تشکیل آخرین جلسه محاکمه او در جمهوری اسلامی اطلاع داده است. همزمان وزیر خارجه بریتانیا تشکیل این جلسه جدید را غیر قابل قبول عنوان کرده است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن، به رادیو فردا می‌گوید:
واکنش دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا رو داشتیم که محاکمه مجدد خانم زاغری رو غیر قابل قبول و ناپذیرفتنی دونسته و اون رو یک کاری در واقع بیرحمانه و شرم‌آور قلمداد کرده و مخالفت کرده. بریتانیا خواستار این بوده که خانم زاغری هرچه سریعتر آزاد بشه و امکان خروج از ایران و بازگشت به نزد خانواده خودش در لندن رو داشته باشه. چهارشنبه گذشته بوریس جانسون با حسن روحانی تلفنی گفتگو کرده بود و همین خواسته رو با او هم در میان گذاشته بود، ولی خب میدونیم که متاسفانه خانم زاغری در میانه یک داستان گرفتار شده که اساسا ربطی به اون نداره و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با استفاده از او به عنوان یک ابزار فشار، یک اهرم فشار، مسائل مالی، اختلافات مالی رو که با بریتانیا داشته حل و فصل کنه.
واکنش های هم همچنین همسر خانم زاغری داشته، بیانیه‌ای صادر کرده و همچنین بنیاد تامسون رویترز.
بله ببینید، کل ماجرا این هستش که الان اتهام دوم، پرونده دومی که باز شده برای ایشون و در واقع یک بار هم در زمانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خودش بر اساس پرونده اول بود تفهیم اتهام شده، عملا برای او هم همین اتهام مجازات شده. این نکته است که وکیل مدافع خانم زاغری هم مطرح کرده، یعنی الان اتهامی که متوجه ایشون شده این هست که در تجمعات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن بعد از انتخابات سال 88 حضور داشته و یا مثلا با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده. خب این در همون دادگاه اول هم مطرح شده بود، در همون دادگاهی که او متهم شد به جاسوسی و البته هرگز نپذیرفته خانم زاغری این اتهام رو. به هر حال صحبتایی که همسر ایشون هم میکنه البته خب دو وجه داره، که انتقادی که از جمهوری اسلامی میکنه و اینکه در واقع گروگان گرفتن خانم زاغری رو تا بتونن اون 400 میلیون پوند طلبی رو که بابت خرید تانک‌های چفتن قبل از انقلاب قراردادی داشته ایران با بریتانیا اون پول رو پس بگیرن. ولی در این حال منتقد عملکرد دولت بریتانیا هم بوده که از تمامی توان خودش برای آزادی خانم زاغری حمایت نکرده.
آیا اونجا توی بریتانیا مشخص هست که چه اقدامی رو اتخاذ خواهند کرد در قبال این مسئله‌ای که الان سالهاست ادامه داشته؟
بله، این ماجرا از فروردین، یعنی الان 5 سال تمام شده، از فروردین 95 ایشون بازداشت شده، 5 سال محکوم شده بود که تمام شده و هفته پیش آزاد شدن. منتها ببینید اینجا هم حرفی که سیاستمداران بریتانیایی میزنن عمدتاً این هستش که با جمهوری اسلامی بسیار دشوار هست که به توافقی رسید، حتی حاضر شده بودن اون پول رو بپردازن، ولی به خاطر مسئله تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بانکی مخصوصا امکان این تبادل پولی وجود نداشته. ولی خب در این حال روش جمهوری اسلامی هم پذیرفتنش بسیار سخت است. این کار رو در واقع باعث میشه هر دولتی بخواد کم بده بهش شدیداً از طرف گروه اپوزیسیون، احزاب اپوزیسیون و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار بگیره، چرا که چهره یک دولت ضعیف رو به نمایش میگذاره که در مقابل باجگیری جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یعنی پرونده داره یک پیچیدگی های این شکلی است و واقعا خب باید فکر کرد که چگونه است که جمهوری اسلامی شهروند ایرانی رو بازداشت میکنه و بعد او رو به اعتبار اینکه همسری بریتانیایی داره یا تابعیت کشور دیگه‌ای داره تبدیلش میکنه به اهرم فشار برای حل و فصل مسائلی که اساساً مطلقاً ربطی به این فرد نداشته.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در میانه گرفتاری‌های زیست محیطی ایران، گزارش‌ها از کشور از شروع اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات ایران حکایت دارند. طرحی بلند پروازانه که به گفته کارشناسان میتواند پیامدهای وخیمی هم داشته باشد. همکارمان الهی روانشاد.
به گزارش پایگاه خبری ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 5 بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای اصفهان، کرمان، یزد، هرمزگان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان شرکت کرد. او با اشاره به ساخت پمپ‌های مورد نیاز در ایران گفت که این طرح جزو آرزوهای نمن که همه مسئولان از اول انقلاب بوده که امروز شاهد افتتاح هر سه فاز اول آن هستیم و عملیات اجرایی خط دوم، سوم و چهارم هم آغاز شده است. حسن روحانی افزود که در دولت‌های 11 و 12 یعنی دولت‌های خودش در مسئله آب و خاک نه یک جهش که یک انقلاب بزرگ رخ داده است و افزود که این طرحی بسیار بزرگ و تاریخی است. او گفت کاری که در غرب، در مرکز و امروز در فلات مرکزی کشور انجام می‌شود هم در خاک و هم در آب یک تحول بسیار عظیم است. منصور سهرابی، متخصص اکولوژی، محیط زیست و آب در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید تحت هیچ شرایطی چنین نیست.
اینکه آقای روحانی فرمودن که در دولت 11 و 12 در زمینه آب و خاک نگذشت بلکه این انقلاب رخ داده است، متاسفانه
درست نمی‌فرمایند.
در این مدت شاهدیم که کماکان پرسش خاک در ایران رتبه اول دنیا رو داره. تالاب‌ها 80%شون خشک شدن. حدود 400 دشت در ایران در معرض فرونشست قرار دارن و آب از سرشاخه‌های کارون و دز هدایت شده به حوزه زاینده رود، از زاب به سمت دریاچه ارومیه داره هدایت میشه، از زرینه و سیمین رود به تبریز داره هدایت میشه و این انتقال آب بین حوزه‌ای مشکلات بسیار زیاد و فراوانی رو برای مبدأ آب ایجاد کرده. و وقتی به آمارهای انتقال آب نگاه میکنیم میبینیم که بیشتر پروژه ها در حوزه زاینده رود هستند و انتقال آب هم به این حوزه هست که با احتساب پروژه های جدید تا سال 1405 حدود 2 میلیارد متر مکعب آب منتقل میشه به این حوزه و توسعه ناپایدار اقتصادی رو در این حوزه شاهدش هستیم، در حالی که میتوانستن در حوزه های دیگر در جاهایی که آب وجود داره با در نظر گرفتن مسائل مربوط به محیط زیست طرح‌های اقتصادی احداث میکردن که این کارو نکردن، که خود این هم یک نوع تبعیض و ستم رو نشون خواهد داد که متاسفانه در ایران داره صورت میگیره.
حسن روحانی روز یکشنبه گفت که نگرانی اساسی محیط زیست این بود که پسا به دستگاه‌های عظیم شیرین کننده آب به خلیج فارس بازگردد و به مرجان‌ها صدمه بزند. در نتیجه به گفته او پساب‌ها قرار شد به دریای عمان که خیلی عمیق است ریخته شوند. تا آنجا مشکلی نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران افزود که البته هزینه را زیاد می‌کند اما به خاطر محیط زیست باید انجام دهیم. منصور سهرابی، متخصص اکولوژی در آلمان:
طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به شرق و فلات مرکزی ایران میتونه مشکلات زیست محیطی عمده‌ای رو در پی داشته باشه. خلیج فارس یه دریاییه که شور هست. انتقال آب از یک دریای شور و کاهش حجم آب میتونه میزان شوری رو بالاتر ببره. از طرف دیگر پساب‌هایی که بعد از شیرین سازی به وجود میان و این پساب‌هایی که عمدتاً هم خیلی شور هستن دوباره به دریا برمیگرده، میتونه اکوسیستم دریایی را با مشکل مواجه سازد و هم بر روی گونه‌های جانوری و هم بر روی گونه‌های گیاهی که در این اکوسیستم دریایی زندگی می‌کنن دگرگونی عمده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
حسن روحانی گفته است که همه افراد نگران و حساس به محیط زیست باید بدانند که ما همه نکات مربوط به محیط زیست را مد نظر قرار داده‌ایم. در سالهای اخیر مسئله انتقال آب از جای به جای دیگر مدام مد نظر مسئولان بوده و هر بار با مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است. منصور سهرابی در آلمان:
طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان در راستای یک برنامه توسعه ناپایدار نامتوازن اقتصادی است و نوع نگاهی که به این طرح وجود داره یک نگاه صرفا اقتصادی است و مسائل محیط زیستی و مسائلی که مربوط به سرزمین هست خیلی کم در نظر گرفته شده و میتونه آسیب‌های جدی به محیط وارد بسازد. در مسیر انتقال حدود 6000 هکتار زمین تخریب میشه، بیش از 2 میلیون بوته گیاهی از بین میرن. خود اینها میتونه تنوع زیستی رو با مشکل مواجه سازد. از طرف دیگر این نوع انتقال آب میتونه بر مبدأ هم مؤثر باشد، اما آنچه که جای بحث دارد مسئله آب هست که برمیگرده به بخش کشاورزی. عمده‌ترین مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی هست که نامتوازن ناپایدار هست. وقتی که حدود 90% آب در ایران در این بخش مصرف میشه، در حالی که کارایی مصرف آب در این بخش حدود 35% یعنی 65% هدر روی رو داریم. به جای اینکه 128 هزار میلیارد تومانی که عنوان کردن صرف این پروژه میکنند، اگر همین میزان رو صرف تغییر در سیستم‌های کشاورزی و سوق دادن اونها به سمت و سوی پایداری میکردن، میتونستن مدیریت بسیار بهتری بر منابع آب داشته باشن. از طرف دیگر اگر میخواستن صنایعی رو ایجاد بکنن که آب بر هست، با توجه به در نظر گرفتن همه فاکتورهای زیست محیطی و بر اساس طرحهای آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین، میبایست اون طرحهای اقتصادی در کنار آب احداث میشدن. چرا مجبور هستن که آب رو هزاران کیلومتر منتقل بکنن؟ به نظر بنده این طرحها بیشتر برای درآمدزایی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خاتم الانبیاست و آسیب فراوان زیست محیطی رو در پی خواهد داشت.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش نیز به صندوق توسعه ملی به عنوان منبع تامین مالی این طرح اشاره کرد و گفت هرچند در اواخر دولت دهم مبلغی به این صندوق واریز شده است، اما عمده پول آن در سالهای تصدی دولت‌های او از محل فروش نفت به صندوق ریخته شده و تاکید کرد که البته طرح‌های بزرگی را تامین کرده و در ادامه طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به شرق کشور نیز نقش بزرگی خواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محرومیت از میزبانی رقابت‌های ورزشی به بحث‌های زیادی در کشور دامن زده است. این در حالی است که وضعیت کرونا در کشور از عوامل عمده این مسئله قلمداد می‌شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
اظهار نظر مسئولان ورزشی و سیاسی ایران در مورد محرومیت این کشور از میزبانی رقابت‌های فوتبال در آسیا که از سوی AFC اعمال شده روز یکشنبه همچنان ادامه داشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا را یک تصمیم سیاسی توصیف کرده. احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش را مقصر این فضاحت ورزشی به گفته او معرفی کرده و خود سلطانی‌فر وزیر ورزش این محرومیت را بخشی از پازل تحریم‌ها علیه ایران دانسته. اما خداداد عزیزی پیشکسوت فوتبال ایران در این مورد گفته
و این طبیعیه که به ما نمیدن میزبانی رو و این نهایت بدبختی فوتبال ماست. یواش یواش همه چی رو دارن میگیرن دیگه، میزبانی جام باشگاه ها، میزبانی لیگ ملی. متاسفانه این ضعف مدیریت فوتبال ماست. آقایون هزارم که صحبت کنن ولی اینا ضعف دارن، اصلا مدیر نیستن. مگه میشه 3 میزبانی ما داریم تو 4 بازی بعد میزبانی رو بدن به بحرین؟ چرا چه اتفاقی افتاد؟ پس چیکار میکنن؟
ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس هم در مورد یکی از مواردی که باعث محرومیت ایران از میزبانی مسابقات آسیایی شده میگوید
یک سری الزاماتی داره برگزاری مسابقات که ما باید بریم به سمت اون که بتونیم اینها رو حل و فصل بکنیم. تیم پرسپولیس به عنوان تیمی که 4 دوره قهرمان لیگ شده، 2 دوره در فینال آسیا حضور داشته، بیشترین تماشاگر رو داره، بیشترین بیننده تلویزیونی داره، متاسفانه هیچ درآمدی، حتی 1 ریال از حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی که در دنیا بیشترین درآمد یک باشگاه رو تشکیل میده، نداره. خب مشخصه که AFC به دنبال درآمدزایی خودش است.
و عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال هم در یک اظهار نظر متفاوت اهمال مدیران سابق این فدراسیون را عامل محرومیت ایران از میزبانی توصیف کرده. در حالی که اهالی فوتبال در ایران در تب و تاب محرومیت میزبانی از رقابت‌های آسیایی هستند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از مسدود شدن حساب بانکی فدراسیون فوتبال به دلیل بدهی 100 میلیارد تومانی خبر داده است. و در پیکارهای لیگ جهانی کاراتوان استانبول، تیم ملی کاراته زنان و مردان ایران موفق به کسب 5 مدال رنگارنگ، 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز شد. سجاد گنجزاده و ذبیح‌الله پورشب در اوزان به اضافه و منهای 84 کیلوگرم مردان طلای ایران در این رقابت ها بودند. در بخش زنان هم روزیتا علیپور و سارا بهمنیار نقره و برنز گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراهتانند. در ادامه گزارش هفته از مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آخرین هفته سال 1399 رو سپری می‌کنیم. هر روز آمار جدیدی از کرونا منتشر میشه و هر روز اما زندگی همچنان ادامه داره و همینطور انتشار اخباری در مورد آزار جنسی. هفته ای که گذشت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که حتما اسمش به گوشتون خورده، بحث‌های زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان مطرح شد و زنان زیادی تجربه خودشون رو از آزار جنسی مطرح کردند. اما سوالی که همچنان باقی مونده و در بسیاری از موارد به بحث کشیده میشه این هست که آزار جنسی یعنی چی؟ در برنامه این هفته صدای دیگر سمانه سوادی، فعال مسائل زنان، مهمان ماست. سمانه، اجازه بده خیلی سریع سراغ سوال اول بریم. آزار جنسی یعنی چی؟
من همیشه برای توضیح آزار جنسی به هرم آزار جنسی اشاره میکنم. هرم آزار جنسی هرمیست که قلش تجاوز وجود داره و در کف این هرم جوک‌های جنسی، نگاه‌های جنسی، پرسیدن سوالات شخصی از افراد، حتی ایستادن به شکلی که فرد احساس ناراحتی بکنه، هر آن چیزی که میتونه ناخواسته باشه، هر آن چیزی که تهدید آمیز باشه و یا آزار دهنده باشه و المان‌های جنسی و جنسیتی در خودش داشته باشه رو ما آزار جنسی تلقی می‌کنیم. افراد خیلی وقتا فقط به اون تجاوزه اشاره می‌کنن، فقط تجاوزه رو می‌بینن و اون نگاه‌ها و اشارات و کلامی که می‌تونه در بردارنده آزار باشه رو متأسفانه متوجه نمی‌شن. هر نوع عمل جنسی که رضایت هم نداشته باشه طبیعتاً به اون قله هرم نزدیکتر میشه. یک عمل جنسی رخ داده باشه که در اون رضایت و اشتیاق در واقع مفقود باشه.
خب سمانه، الان این سوال پیش میاد، از کجا میشه مرز بین نگاهی که حاکی از مهر و علاقه است با نگاهی که به طور مشخص آزار جنسیه؟ آیا متر و معیار دقیق وجود داره که بذاریم روش بگیم این نگاه آزار جنسیه، این نگاه آزار جنسی نیست؟
واقعا نه، قطعا در مورد تجاوز ما میتونیم این متر و معیار رو داشته باشیم، اما در مورد نگاه، دست دادن، لمس کردن ها نه. متر و معیار افراد هستن، متر و معیار فرد آزار دیده است. ممکنه من دوست داشته باشم، با دوستی دست بدم، مشکلی نداشته باشم، دوستی من رو در آغوش بکشه، اما این میتونه همون فعل در مورد فرد دیگر آزار محسوب بشه، چون من اون رو نمیخواستم. در تعریف آزار جنسی هم گفتم فعلی که ما خواهانش نیستیم، ما نمیخواهیم، به همون در واقع تحمیل میشه. اون نگاه زمانی که به من تحمیل بشه، اون آغوش، اون لمس، اون حرف زمانی که به من تحمیل بشه آزار محسوب میشه. متر و معیار احساس و خواست فرد آزار دیده.
خب الان اینجا همین مسئله پیش میاد که فکر میکنم که در این مدت هم بسیار بحث پیش آورده در شبکه‌های اجتماعی و بین کسانی که داشتن در مورد آزار جنسی صحبت میکردن. وقتی که تو میای برای من تعریف میکنی به عنوان یک آزار دیده که آقای ایکس طوری به من نگاه کرد که من رو آزار داد و من هیچ وقت از نگاه آقای ایکس آزار ندیدم، میتونم اولین واکنشم این باشه که وای تو چقدر سخت میگیری، اون منم نگاه میکنه، من آزار نمیبینم. آیا این مقایسه، مقایسه درستیه؟ مقایسه واقع بینانه ایه؟
من فکر میکنم این مقایسه نادقیقه، به خاطر اینکه قطعا فرد آزارگر که به تمام اطرافیان خودش آزار نمیرسونه الزاماً، مگر اینکه حالا در یک شرایط خاصی بخواد این وضعیت پیش بیاد. این مقایسه ها اشتباهه، به خاطر اینکه شرایط متفاوته. افرادی که آزار میرسونن الزاماً به تمام زنان و یا مردانی که اطراف خودشون هستن آزار نمیرسونن. ممکنه نوع روابط انسانی متفاوت باشه. رابطه‌ای که ما با اون فرد آزارگر داشتیم با رابطه‌ای که فرد دیگری باهاش داشته متفاوت بوده باشه. اتفاقا دقیقاً چون که آزار در روابط انسانی رخ میده، نمیتونیم قیاس بکنیم روابط افراد، روحیات افراد، مناسبات قدرتی که افراد درش درگیر میشن با هم دیگه متفاوته و این باعث میشه این قیاس ها اساساً اعتباری نداشته باشن.
اما این قیاس ها خیلی جاها میتونن برای ما کاملا تعیین کننده باشن. مثلا اگر در محیط کار آقای ایکس بیاد دستش رو به گونه ای روی شونه من بذاره که من احساس ناراحتی بکنم، من چطور میتونم این احساس ناراحتی رو به رئیس بالادستیم منتقل بکنم و از او بخوام که موقعیتی رو فراهم بکنه برای من که دیگه دچار چنین آزارهایی نشم؟
من فکر می‌کنم ما حداقل در محیط‌های کاری بنا به همین دلیل هست که گفته میشه باید موازین و آیین‌نامه‌های خاصی وجود داشته باشه و اساساً افراد از بیان کردن برخی از الفاظ، از داشتن برخی از روابط منع میشن مگر در صورتی که اون رضایت وجود داشته باشه. میدونیم در بسیاری از ادارات روابط مدیران با کارمندان به عنوان مثال منع میشه به شکل کلی و در صورتی که فردی بخواد این رابطه رو برقرار بکنه باید به بخش منابع انسانی اطلاع بده. این آیین‌نامه ها دقیقا برای کنترل همین شرایط وضع میشن. افراد روابط صمیمانه و نزدیک در محیط کار رو ممنوع بدونن مگر با اون کسی که مطمئن هستن دوستشون هستش. من یه نکته‌ای که اینجا اضافه کنم، فقط هم بین این دو فرد نیست، در واقع به عنوان مثال میگن جوک‌های جنسی یا شوخی‌های جنسی رو ما ممکنه یک فرد رو خطاب قرار بدیم، اما فردی که حتی خطابش نبوده ممکنه احساس ناراحتی بکنه. حتی فرد دیگری که اونجا وجود داره ممکنه از اینکه دو کارمند دارن همدیگر رو لمس میکنن یا به هم نگاه میکنن احساس ناراحتی بکنه و این محیط کار رو در واقع یک محیط کار ناامنی بکنه به شکل کلی. به همین دلیل هست که آیین‌نامه های وضع میشن و هر مجموعه ای بر اساس ارزش های خودش سعی میکنه خط قرمزهایی رو برای کارمندان و معیارهایی رو برای کارمندانش مشخص
خب سمانه. من الان دختری هستم که در مدارس تفکیک جنسیت شده با سیستم آموزشی که میشناسیمش دیپلمم رو گرفتم، وارد دانشگاهی شدم که هممون میدونیم تفکیک جنسیتی در اونها چه معنایی داره، رابطه داشتن با همکلاسی چه مسئولیتی برای دانشجو میاره. عملا تو هیچ ارتباطی نمیتونی با جنس مرد داشته باشی جز مردان نزدیک خانواده خودت، غیر از حالا قشری که خیلی به این محدودیت ها تن نمیدن. اما من اومدم وارد یه محیط کار شدم، تو داری میگی آیین‌نامه هایی وجود داره، اما در محیط کار جدید من که برای اولین بار دارم وارد این محیط میشم هیچ آیین‌نامه‌ای به من ارائه نشده و هیچ کس در این مورد با من حرف نزده. من از کجا باید بفهمم؟ از کجا باید این منابع رو پیدا بکنم؟
بعد از جنبش میتوی ایرانی، منحن ایرانی، چیزی که به نظر خیلی جدی میرسید دقیقا همین خلأ آموزشی بود و این یکی از اون دلایلی بود که بخشی از دغدغه‌مندان و فمینیست ها گرده هم اومدن و وبسایتی رو طراحی کردن به عنوان آخری، در واقع یکی از تازه ترین پلتفرم هایی که آموزش میده در این زمینه، آکادمی چرا، که به شکل تخصصی در مورد آزار جنسی در محیط کار فعالیت میکنه. هرچند که میدونیم توضیح دادن آزار جنسی در محیط کار بدون پرداختن به مفاهیم بنیادین آزار جنسی و مناسبات قدرت ممکن نیست.
خب میتونی برای ما کمی توضیح بدی در مورد اینکه این آکادمی چرا چگونه کار میکنه و چگونه میشه بهش دسترسی داشت و چه اطلاعاتی رو در اختیار افراد قرار میده؟
آکادمی چراغ هم از طریق وبسایتش و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام محتوایی رو منتشر میکنه که قابل فهم برای تمام افراد جامعه باشه. کاری که ما در این آکادمی انجام میدیم مقالات تخصصی هستند که نوشته میشن، اما برای شبکه‌های اجتماعی این مقالات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن که برای همه قابل فهم باشن. کاملا کار در واقع آموزش همگانی رایگان رو انجام میده در حال حاضر، اما به زودی امیدوارم که کارگاه‌های آموزشی هم آغاز به کار بکنن. کارگاه‌های آموزشی در سه بخش: آموزش کارمندان، آموزش مدیران و صاحبان مشاغل و آموزش عمومی انجام میشه. که همه به شکل آنلاین و رایگان در اختیار عموم قرار میگیره.
با سپاس از سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن لندن، به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. به رادیو فردا گوش میکنید.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.